سلام و شب بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 10 شب به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش کوتاه خبری این ساعت با شماستم و امور فنی را هم طاهر روشان پیش می‌برد. گزارش‌ها می‌رسانند که شب گذشته میان نظامیان پاکستانی و نیروهای طالبان در ولایت کنر در امتداد خط دیورند درگیری رخ داد. یک منبع امنیتی در منطقه با شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت که نخست نیروهای پاکستانی بر ولسوالی دانگام ولایت کنر مرمی‌های توپ شلیک کردند و سپس نیروهای طالبان یک پوسته نظامیان پاکستانی را نشانه گرفتند. به گفته منبع در این درگیری دو ساعته به کسی آسیب نرسیده. پاکستان در این باره هنوز چیز نگفته است. رویداد ترافیکی در ولایت هرات 6 قربانی و 1 زخمی بر جای گذاشته. شمار از رسانه‌های داخلی افغانستان امروز گزارش دادند که این رویداد شب گذشته در مسیر شهرهای هرات اسلام قلعه انگام رخ داد که یک موتر نو کورولا با یک موتر باربری برخورد کرد. علت رویداد هنوز مشخص نشده. به روز سه‌شنبه این هفته در نتیجه منحرف شدن یک بس مسافربری از مسیرش در ولایت بغلان 17 تن جان باختند و 34 تن دیگر زخمی شدند. تیزرانی، بی‌پروایی راننده‌ها و خرابی جاده‌ها از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می‌شود. بازار ویش قندهار امروز شاهد آتش‌سوزی گسترده بود. این بازار در ولسوالی اسپین بولک محل خرید و فروش پرزه‌های موتر است. دکانداران می‌گویند نیروهای آتش‌نشانی به موقع به محل نرسیدند تا از گسترش آتش‌سوزی جلوگیری کنند. تا حالا آمار از تلفات احتمالی و زیان‌های مالی این رویداد در دست نیست. مقام های پاکستانی از بازداشت یک رهبر شبکه القاعده خبر میدن. به گفته آنها این فرد به نام امین الحق همکار نزدیک اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده بود. بن لادن طراح عملات 11 سپتامبر سال 2001 بر ایالات متحده در ماه می سال 2011 در عملیات نیروهای آمریکایی در ابتابات پاکستان کشته شد. عثمان گندل رئیس اداره مبارزه با تروریسم در ایالت پنجاب امروز در لاهور گفت که امین الحق بر اساس اطلاعات استخباراتی در جریان یک عملیات در شهر گجرات بازداشت شد و افزود که این فرد با تروریسم فعالیت‌های تخریبی و با هدف قرار دادن تاسیسات مهم متهم است و علی او دوسیه باز شدند. و حوثی‌های یمن تحت حمایت ایران مسئولیت حمله طیاره بی پیلوت بر شهر تل‌آویو اسرائیل را که امروز یک کشته بر جای گذاشت پذیرفتند. با گزارش فرانس پرس، یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی گفته که افراد این گروه یک طیاره بی پیلوت جدید موسوم به یافا را که قادر به دور زدن سیستم‌های راهگیری است به پرواز درآوردند. پیش از این پلیس اسرائیل گفت که یک انفجار نیرومند در یک ساختمان در تل‌آویو حوالی ساعت 3 بامداد امروز صورت گرفت. با گفته پلیس در نتیجه این رویداد یک تن در آپارتمانش جان باخت و 4 تن دیگر سطحی زخم برداشتند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 2:03 رقب وقت افغانستان شد. در بیشتر این ساعت مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی، اما چند گزارش هم داریم. گروه از جوانان رضاکار در ولایت ننگرهار برای آسیب دیده های رویدادهای طبیعی اخیر کمک جمع آوری می کنند. این فعالان مدنی میگویند فعالیت هایشان را در چارچوب یک کمیته آغاز کردند. شمار از آسیب دیده های سیلاب ها و طوفان ها گفتند که زیان های زیاد مالی و آسیب های جانی سنگین را متحمل شدند. جزئیات در این گزارش.
در حالی که متضررین سیلاب‌ها و طوفان‌های اخیر درخواست کمک فوری دارند، گروهی از جوانان رضاکار در ننگرهار تلاش‌ها به خاطر جمع‌آوری کمک با آنان را آغاز کردند. این گروه فعالان مدنی میگن فعالیت خود را در چوکات یک کمیته آغاز کردند که برای آسیب دیدگان از داخل و خارج از کشور کمک جمع‌آوری کنند. عثمان همدرد فعال مدنی و عضو این کمیته به رادیو آزادی گفت:
"ازمون کمیته فعال ده، ان شاء الله مون با
این کمیته فعال است و در حدود 2 روز ما کمک‌هایی که جمع‌آوری کردیم و جمع می‌کنیم با امر و هماهنگی مسئولین و دوستان و جوانان به مردم میرسانیم."
همدرد اما میگوید خیمه ای را که به هدف جمع‌آوری این کمک ها روز پنجشنبه 28 سرطان در مسجد ایدگاه شهر جلال آباد برپا کرده بودند، بعد از 3 ساعت از سوی مسئولین محلی طالبان برچیده شد. و افزود هرچند این خیمه بعد از صحبت و تفاهم با مسئولین حکومت طالبان برپا شده بود، اما مسئولان محلی طالبان بعداً برایشان گفتند که کابینه حکومت طالبان این تصمیم را گرفته و جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکردند. همزمان با این شماری از افراد متضرر از سیلاب‌ها و طوفان‌های اخیر درخواست کمک فوری دارند. خیال زمان باشنده ولسوالی سرخرود ننگرهار که در این حوادث یک طفلش مرده و دو تن دیگر زخمی‌اند، به رادیو آزادی گفت:
راغلی دی نمونه لیکلی دی رو خلق نمونه لیکلی دی
مردم میایم نام می‌نویسند، اما تا کنون کسی دوباره پاسخ نداده که کمک می‌شود. مردم می‌روند می‌آیند، اما به ما کدام چیز نیاوردند.
احمد جاوید متضرر دیگر به رادیو آزادی گفت:
گوتیم ساسی او دیوالینم تخریب شوی دی بامونم تخریب شوی،
اتاقهای ما چکت میکنن، دیوارهای ما تخریب شده، بامها تخریب شده، اما تا کنون به ما از سوی کسی کمک نشده و نه کسی به خاطر کمک تا کنون از ما پرسیده است.
این مردم آسیب دیده در حالی درخواست کمک میکنند که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا 17 جولای در گزارش تازه خود گفته کم از کم 734 خانواده به مواد خوراکی، سرپناه، خدمات صحی، به تأسیسات آب و کمک های بشری نیاز فوری دارند. از روز دوشنبه هفته جاری به این طرف به شمول ننگرهار، شماری از ولایات افغانستان افزون بر باران ها و سیلاب ها گواه طوفان های شدید هم بوده است که بر اساس آمارهای تازه حکومت طالبان در اثر آن 52 تن کشته و حدود 350 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش اوچا در اثر این طوفان ها و سیلاب های شدید 21 ولسوالی در ولایات شرقی و شمال شرقی خساره دیدند که بیشترین زیان را باشندگان ولسوالی های ولایات بدخشان، کنر، لغمان، ننگرهار و نورستان متحمل شدند. اوچا میگوید طوفان ها و سیلاب ها در مناطق یاد شده ده ها تن را کشته و صدها تن دیگر را زخمی کرده است و شماری از خانواده ها بی خانمان شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواست چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بار دیگر انتقاد کرده. او در سخنرانی در همایش ملی حزب جمهوری خواه روز پنجشنبه گفت که در 18 ماه آخر ریاست جمهوریش هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشد. ترامپ همچنان افزود که او می‌خواست پایگاه اوی بگرام را حفظ کند. ترامپ حرفای بیشتر هم گفته که ستار فروغ جزئیاتش را پیشکش میکنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر در آمریکا روند خروج اساکر آمریکایی را از افغانستان فاجعه بار و بدترین تحقیر در تاریخ آمریکا خواند. او در بخشی از سخنرانیش در همایش ملی حزب جمهوری خواه بر روز پنجشنبه از این روند بار دیگر انتقاد کرد.
روند خروج آغاز یک فاجعه و بدترین تحقیر در تاریخ کشور ما بود. شاهد چنین تحقیری نبوده. 13 سرباز قهرمان ایالات متحده به طور تراژیک و غیر ضروری کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. هیچ کس در مورد آنها گپ نمی‌زند.
حمله در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل در 26 ماه آگست سال 2021 که در آن 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند، اولین حمله شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان پس از ورود طالبان به کابل بود. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در گذشته از روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است. در 29 فوریه سال 2020 در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده توافقنامه ای را با طالبان در دوحه قطر امضا کرد و بر اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند. ترامپ گفت که در 18 ماه آخر کارش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشد. او افزود که در آن زمان به ملا عبدالغنی برادر که هیئت طالبان را در گفتگو با ایالات متحده رهبری میکرد گفته بود که اگر طالبان بر نیروهای آمریکایی حمله کنند، طالبان را طور سرکوب خواهند کرد که آن را تجربه نکرده باشند. دونالد ترامپ همچنان ادعا کرد که به ارزش 85 میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکا به جا مانده در افغانستان در بازارها به فروش می‌رسند. او همچنان گفت که می‌خواست پایگاه هوایی بگرام را که در آن نظامیان آمریکایی مستقر بودند حفظ کند. ترامپ در ادامه ادعا کرد که از این پایگاه اکنون چین استفاده می‌کند. رئیس جمهور سابق ایالات متحده با اشاره به خروج عجولانه و پر از هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت که این کار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را جرأت داد که بر اوکراین حمله کند. دونالد ترامپ تعهد کرد که تمام بحران‌ها در جهان به شمول بحران اوکراین را خاتمه خواهد داد. شماری از تحلیلگران سیاسی در آمریکا به این باورند که ترامپ در سخنرانیش جنگ اوکراین را طور جلوه داد که آمریکا نباید در آن خیلی درگیر باشد. هانس نوویل یکی از این تحلیلگران است.
I think the thing that came through the most is just the different framing of the war in Ukraine.
فکر میکنم آنچه بیشتر مطرح شد این بود که جنگ اوکراین متفاوت جلوه داده شود. این جنگ به حیث اشغال اوکراین توسط روسیه نه، بلکه چنان جلوه داده شد که جنگ بین دو کشور است و ما نباید خود را در آن دخیل سازیم. این تصویر است که ترامپ و شمار زیاد جمهوری خواهان از جنگ ارائه کردند. البته همه آنها نه، بلکه تعداد زیادشان. و خیلی واضح است که ترامپ به این جنگ چنین یک نگاهی دارد.
ترامپ در سخنرانی 92 دقیقه‌ای که طولانی ترین سخنرانی در یک همایش حزبی در آمریکا دانسته می شود، گفت که همه گروگان‌های آمریکایی را آزاد خواهد کرد، اما نگفت که کدام گروگان‌ها و به چه شکل رها خواهند شد. وزارت خارجه ایالات متحده بر روزنامه واشنگتن اگزامینر اخیراً گفت که در حال حاضر 3 شهروند آمریکا در افغانستان در بند طالبانند. دونالد ترامپ همچنان تعهد کرد که جلو ورود مهاجرین غیرقانونی به ایالات متحده را خواهد گرفت. ترامپ در زمان ریاست جمهوریش برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجرین به آمریکا کار ایجاد موانع در مرز با مکزیکو را آغاز کرده بود.
برنامه خبری رادیو آزادی.
حدود 400 تانکر حامل مواد سوخت در مرز افغانستان با ایران از سوی طالبان متوقف شده. چند رسانه ایرانی به نقل از محمد مهدی جوانمرد قصاب، مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، گزارش دادند که مواد سوخت عامل این موترها همه بیکیفیت بودند. اما رانندگان موترهای باربری عامل مواد سوخت ادعا میکنند که از بیکیفیت بودن این مواد خبر ندارند. جزئیات در این گزارش از خجسته کبیری و پس از آن هم مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی.
ایران از توقف حدود 400 تانکر حامل مواد سوخت از سوی طالبان در مرز با افغانستان خبر داده است. خبرگزاری ایراف ایران به تازگی به نقل از محمد مهدی جوانمرد قصاب، مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران، گزارش داده که این موترها به خاطر وارد کردن مواد سوخت بیکیفیت از سوی طالبان در مرز ماهیرود میان ایران و افغانستان متوقف شدند. بر اساس این گزارش این مواد از عراق خریداری شده و اکنون نه عراق آن را میپذیرد و نه هم ایران اجازه بازگشت آنها را میدهد. آقای قصاب ادعا کرده که ترانزیت مواد سوخت بیکیفیت عراق به افغانستان و مافیای مواد سوخت افغانستان چالشی برای ترانزیت سایر کشورها از مسیر ایران به افغانستان است و مافیای مواد سوخت در افغانستان مانع ایجاد روند پایدار و قانونی ترانزیت مواد سوخت از سایر کشورها به افغانستان می شود. گزارش در ادامه افزوده که اعمال فشار بر مقامات ایران و افغانستان یکی از روش‌های معمول تاجران افغان است و این عمل سال‌هاست که ادامه دارد. اما رانندگان این موترهای باربری حامل مواد سوخت ادعا می‌کنند که از بیکیفیت بودن این مواد خبر ندارند و این مسئولیت به تاجران نفت برمیگردد. یک تن از آنان که به علت حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش فاش نشود، به رادیو آزادی گفت نزدیک به یک ماه می شود که موترش متوقف شده است.
موترش خراب بود. موتر تیر بیکیفیت بود و که تاجر برزده بود. ما اصلا هیچ خبر نداشت. همونجا تاجر خود برزده بود. دیگه ما اصلا خبر نداشتیم. هیچی مشکل داره. مشکلات دیگه مشکلات مالی خیلی داریم. چرا ماشین هم اگر خراب میشه. موتر که صد باشه و خراب میشه.
با این حال آذرخ شافیزی، رئیس عامل پیشین اتحادیه‌های واردکنندگان نفت و آگاه‌های اقتصادی، به رادیو آزادی میگوید افرادی که مواد سوخت بیکیفیت را وارد افغانستان میکنند در کنار مسترد باید جریمه نقدی نیز بپردازند.
در مورد از اینکه تیل‌های بیکیفیت در سرحد آمده، اگر واقعا بیکیفیت باشه ای باید نه تنها ای پس مسترد شود، بلکه باید تابع جریمه شود. و ای که چرا ای تیل بیکیفیت خراب هر جای دنیا، از ترکمنستان به افغانستان میآید، از ایران به افغانستان میآید و از عراق و از یک کشورها مال به افغانستان میایه، باید در این مورد برخورد جدی صورت بگیره. اما اگر واقعا یک تخطی صورت گرفته باشه و تاجر به عوض فریب خورده باشه، یک جنس را برش داده باشند در قرارداد و عوض از او جنس خراب بار کرده باشند، این خود تاجر میتونست که در امو جا در امو محل کی را خریداری میکرد کیفیت کنترل کیفیت انجام میداد.
آقای حافظی تاکید میکند که اگر تخطی صورت گرفته باشد و با تاجر در قرارداد یک چیز و در اصل جنس خراب را بار کرده آمده باشند، تاجر می توانست در همان محل ابتدا کنترل کیفیت را انجام بدهد. این در حالی است که پیش از این نیز حکومت طالبان ده ها موتر باربری وارداتی حامل مواد سوخت و نفتی بی کیفیت را دوباره از مناطق مرزی ولایت های نیمروز و فرا به ایران برگشت داده است. خواستیم با تاجران نفت، اتحادیه نفت افغانستان و مسئولان محلی طالبان در مرز ماهیرود در این مورد صحبت کنیم، اما با وجود تلاش های مکرر حاضر به